با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 1، صعود و وعده بازگشت عیسی مسیح. در اعمال رسولان فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: پس از آنکه عیسی این سخنان را به پایان رساند، در مقابل چشمان ایشان به سوی آسمان بالا رفت و در ابری ناپدید گشت. صعود خداوندمان عیسی مسیح یک معجزه مهم و پرمعنا در خدمت خداوند است. این موضوع مخصوصاً در دوران ما که فضانوردی به عنوان یک موضوع روز مطرح می شود و بسیاری چشم‌ها به فضای بالای زمین خیره شده و در مورد مسافرت به فضا صحبت می کنند، جالب و صادق است. مسافرت فضایی واقعاً یک موضوع جدید نیست. عیسی مسیح آن را انجام داده است و او به سکوی پرتاب موشک یا یک لباس مخصوص فضایی احتیاج نداشت. او در ابری ناپدید شد. این چه نوع ابری بود؟ آیا ابری مرطوب و معمولی بود؟ نه، این همانند آن ابر پرجلالی بود که خیمه عبادت را پر کرده بود. خداوند ما در دعای پرشکوه خود به عنوان کاهن اعظم بر طبق یوحنا فصل 17 آیه 5 این چنین دعا کرده بود: و حال ای پدر که در حضورت ایستادم، بزرگی و جلال مرا آشکار کن، همان بزرگی و جلالی که پیش از آفرینش جهان نزد تو داشتم. وقتی او به دنیا آمد در پارچه قنداقه پیچیده شده بود. وقتی این زمین را ترک کرد در ابرهای پرجلال پیچیده شده بود. این طریقی بود که او به دست راست خدا برگشت. در حالی که رسولان همه این چیزها را تماشا می کردند، دو فرشته به آنها ظاهر شدند. آنها همانند انسان بودند و یک پیغام خیلی مهم داشتند. در اعمال فصل 1 آیه 10 الی 11 می خوانیم: ایشان هنوز به آسمان خیره مانده بودند که ناگهان متوجه شدند دو مرد سفید پوش در میانشان ایستادند. ایشان گفتند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان خیره شده اید؟ عیسی به آسمان رفت و همان گونه که رفت یک روز نیز باز خواهد گشت. آن عیسی جلال یافته بود که به آسمان برگشته بود. همین عیسی، یعنی عیسی جلال یافته، به همین روش و در همان مکان برخواهد گشت. در زکریا فصل 14 آیه 4 اینچنین می‌خوانیم: در آن روز او بر کوه زیتون که در سمت شرقی اورشلیم واقع شده است خواهد ایستاد و کوه زیتون دو نصف خواهد شد و دره بسیار وسیع از شرق و غرب به وجود خواهد آورد، زیرا نصف کوه به طرف شمال و نصف دیگر آن به طرف جنوب حرکت خواهد کرد. انتظار برای روح القدس. در اعمال رسولان فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم: این رویداد تاریخی بر کوه زیتون واقع شد که با اورشلیم 1 کیلومتر فاصله داشت. پس از آنجا به شهر بازگشتند. مسافت 1 کیلومتر در متن اصلی یک مسافرت 1 روزه سبت معرفی شده که نشان می‌دهد مردم به خاطر روز سبت در مکانی نزدیک می‌ماندند، چون آنها بایستی وقتی در طی روزهای عید به اورشلیم برای پرستش می‌آمدند، همگی در نزدیکی معبد چادر می‌زدند. کوه زیتون احتمالاً از مردمی که در آنجا چادر زده بودند پوشیده شده بود. شاید در این ایام عید صدها هزار نفر در آن اطراف بودند. چرا؟ زیرا آنها نیاز داشتند به جای یک مسافرت 1 روزه سبت در معبد بمانند. همانطور که می‌دانید در روز سبت سفر کردن نیز مجاز نبود. در اعمال رسولان فصل 1 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: و در بالاخانه‌ای که منزل داشتند مشغول دعا شدند. کسانی که در این دعا شرکت داشتند عبارت بودند از پتروس، یوحنا و یعقوب، آندریاس، فیلیپ و توما، بارتولما، متا، یعقوب پسر حلفی، شمعون به او غیور می گفتند، یهودا پسر یعقوب و برادر عیسی. چند زن از جمله مادر عیسی نیز در آنجا حضور داشتند. من شادانم از اینکه مریم مادر عیسی نیز آنجا بود. او اکنون آبروی از دست رفتش را یافته بود. در این زمان این موضوع کاملا آشکار بود که عیسی پسر خداست و از یک باکره متولد شده بود، همانطوری که مریم ادعا کرده بود. رفتار و دید رسولان و سایر ایمانداران نشانه اتحاد در دعا و انتظار بود. امروز هیچ امکانی برای تکرار مجدد آن دوره و تجربه ایمانداران آن زمان وجود ندارد. شبیه آن زمان را نمیتوان ساخت. به یاد داشته باشید که این انتظار در یک دوره زمانی بین صعود خداوند عیسی مسیح به آسمان و آمدن روح القدس می باشد. من و شما در آن دوره زمانی زندگی نمی کنیم. نمی تواند تکرار بشود. ما منتظر آمدن روح القدس نیستیم. او بیش از 2000 سال پیش آمده است. تعیین یک رسول. در اعمال رسولان فصل 1 آیه 15 الی 18 می خوانیم: این دعا تا چند روز طول کشید. در یکی از آن روزها که در حدود 120 نفر حاضر بودند، پتروس برخاست و به ایشان گفت: برادران، لازم بود پیشگویی کتاب آسمانی درباره یهودا عملی شود که اشخاص شریر را راهنمایی کرد تا عیسی را بگیرند، زیرا مدتها قبل از آن داوود نبی خیانت یهودا را با الهام از روح القدس پیشگویی کرده بود. یهودا یکی از ما بود. او را نیز عیسی مسیح انتخاب کرده بود تا مانند ما رسولان خدا باشد، ولی با پولی که بابت خیانت خود گرفت مزرعه‌ای خرید، در همانجا با سر سقوط کرد، از میان دو پاره شد و تمام روده‌هایش بیرون ریخت. در اینجا دوباره شمعون پتروس است که صحبت می کند. توجه کنید که این موضوع قبل از آمدن روح القدس در روز پنتیکاست می باشد. این مرد به پر شدن از روح القدس احتیاج دارد، همانطوری که من و شما نیاز داریم. او یقیناً یک تصویر واضح از یهودا ارائه می دهد. آیا اینطور نیست؟ اگر شما از اختلافی که در اینجا و در متا فصل 27 آیه 5 دیده می شود ناراحت می شوید، اکنون مطلبی را از پاورقی توضیحی یک لغتنامه کتاب مقدس برایتان نقل قول می کنم که به درک این قسمت کمک کرده و بسیار مفید خواهد بود. در این لغتنامه می خوانیم: توجه داشته باشید که بین این دو متن، یعنی متا فصل 27 آیه 5 و اعمال رسولان فصل 1 آیه 16 الی 25، با یک نگاه سطحی در ابتدا یک اختلاف ظاهر می شود. در متا بدین صورت بیان شده است که پس او سکه ها را در خانه خدا ریخت و بیرون رفت و خود را با طناب خفه کرد. در اعمال رسولان فصل 1 طور دیگری گفته شده است. این گونه بیان شده است که 1. به جای ریختن پول در داخل معبد، او یک زمین با آن خرید. 2. به جای آویزان کردن خود، با سر سقوط کرد، از میان دو پاره شد و تمام روده‌هایش بیرون ریخت. 3. به این دلیل، یعنی به دلیل مرگش در آن زمین بود که آن زمین را زمین خون یا مزرعه خونین نامیدند و نه به این خاطر که کاهنان آن زمین را با پول خون خریده بودند. با توجه به این دو شرح ثبت شده، واقعیت اینطور به نظر می رسد که یهودا خود را از درختی آویزان و بدار آویخت. احتمالاً با کمربند تنابی خود و شاید شاخه درخت شکسته و یا کمربند تنابی او باز شده و او به شدت بر روی صخره ناهموار به پایین افتاده و سقوط کرده باشد، که همان مطلبی است که پتروس در اعمال رسولان ذکر می کند. اختلاف آشکار بین این دو مطلب ثبت شده در مورد انتقال پول داده شده این چنین توضیح داده می شود: این مشروع و قانونی نبود که پولی را که از طریق غیر مشروع به دست آمده بود برای خرید چیزهای مقدس به خزانه معبد آورد. در چنین موردی قانون یهودی معین کرده بود که آن پول باید به دهنده آن برگردانده شود و اگر آن فرد در دادن پول پافشاری و اصرار کرد، این پول باید صرف خرید چیزی به عنوان دارایی عمومی شود. پس این پول هنوز دارایی یهودا محسوب می شد و بنابراین توسط یک راه حل قانونی صرف خرید مزرعه کوزه‌گر شد، زمینی که یهودا خودش نیز قبلاً قصد خرید آن را داشت. در اعمال رسولان فصل 1 آیه 19 الی 20 ادامه می‌دهد: خبر مرگ او فوری در شهر پیچید و مردم اسم آن زمین را مزرعه خون گذاشتند. پتروس ادامه داد و گفت: داوود پادشاه در این مورد در کتاب زبور این چنین پیشگویی کرده است: خانه‌اش خراب شود و کسی آنجا منزل نکند، و باز می‌گوید مقام او را به دیگری بدهند. همیشه این سوال وجود دارد که اینجا چه اتفاقی افتاد؟ آیا بایستی شمعون پتروس این انتخاب را برگزار کرده باشد تا فردی به جای یهودا انتخاب شود؟ من فکر نمی کنم. در اعمال رسولان فصل 1 آیه 21 الی 22 می خوانیم: پس حال باید یک نفر دیگر را انتخاب کنیم تا جای او را بگیرد و با ما شاهد زنده شدن عیسی باشد، و البته باید کسی را انتخاب کنیم که از شروع همکاری با خداوند همیشه با ما بوده است، یعنی از روزی که یحیی او را تعمید داد تا روزی که در مقابل چشمان ما به آسمان بالا رفت. من معتقدم که مسیر انتخاب یک جانشین برای یهودای اسخریوطی به وسیله پتروس راهنمایی شده بود و نه با حضور و هدایت روح القدس. روح القدس هنوز داده نشده بود. میتیاس به طور آشکار مرد خوبی بود. او مشخصات لازم یک رسول را دارا بود. به این معنی بود که باید مسیح قیام کرده را دیده بود و این یک ضرورت بسیار مهم و الزامی بود. اعمال رسولان فصل 1 آیه 23 الی 26 ادامه می‌دهد: حاضرین دو نفر را معرفی کردند. یکی یوسف برسابا که به او یوستوس نیز می گفتند، و دیگری میتیاس. آنگاه دعا کردند تا شخصی را که خداوند می خواهد انتخاب کنند و گفتند: خداوندا، تو از قلب همه با خبری. به ما نشان بده کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای تا رسول تو و جانشین یهودای خائن باشد که به سزای اعمال خود رسید. پس ایشان قرعه انداختند و میتیاس انتخاب شد و در خدمت خدا همکار 11 رسول دیگر گردید. من نمیتوانم این روش را هدایت روح القدس ببینم، و اینطور هم نیست که هدایت خداوند در قرعه انداختن آنها باشد. آیا میتیاس همان بود که واقعا جای یهودا را گرفت؟ من این چنین فکر نمی کنم. من این را باور دارم که خداوند عیسی مسیح در زمان خودش شخصی را که جای یهودا را بگیرد انتخاب کرد. ما هیچ کلمه دیگری درباره میتیاس نمی‌شنویم. هیچ چیز از خدمت او در دست نیست. فکر می‌کنم روح القدس به میتیاس توجهی نداشت. من بر این باورم که مردی که خداوند انتخاب کرد پولس بود. ممکن است بپرسید آیا اثباتی برای این نظریه دارید؟ بله. به پولس گوش دهید وقتی که در غلاطیان فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم به ایمانداران شهر غلاطیه می‌نویسد: پولس یک رسول نه از طرف مردم و نه از طرف مردی، بلکه به وسیله عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزاند. پولس میگوید که او به وسیله خدای پدر و خداوند عیسی مسیح برگزیده شده بود. او چگونه این را میگوید؟ از طریق روح القدس که خداوند به این جهان فرستاده بود. خدمت پولس قطعاً این واقعیت را تصدیق میکند که او همان بود که باید جای یهودا را میگرفت. البته میدانم و درک میکنم که اکثر مفسرین خوب کتاب مقدس با من موافق نیستند، ولی من فقط عقیده خودم را به شما اعلام میکنم. این نکته قابل ذکر است و من میخواهم دوباره بر این مطلب تاکید کنم که چگونه اعمال فصل 1-4 انجیل را به یک نقطه مرکزی آورد. متی با قیام مسیح، مرقس با صعود، لوقا با وعده روح القدس، یوحنا با بازگشت مسیح پایان می‌یابد. اعمال فصل 1 هر 4 واقعه ثبت شده را با هم یک جا می‌آورد و هر یک را عنوان می‌کند. 4 انجیل به کتاب اعمال رسولان می‌رسند و اعمال رسولان پلی بین اناجیل و نامه‌های رسولان است. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب اعمال پایان می‌یابد. اکنون به بررسی فصل 2 در کتاب اعمال رسولان توجه نمایید. اعمال رسولان فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از روز پنتیکاست. می توانیم این فصل را به 2 قسمت تقسیم کنیم. آمدن روح القدس که در آیه‌های 1-13 ثبت شده است و اولین موعظه در دوران کلیسا توسط پتروس رسول که در آیه‌های 14-47 ثبت شده است. آمدن روح القدس در اعمال رسولان فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم 7 هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح روز پنتیکاست فرا رسید. به این روز عید 50 می‌گفتند، یعنی 50 روز بعد از عید پسح. در این روز یهودیان نوبر غله خود را به خانه خدا می‌آوردند. آن روز وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند، با توجه به متن اصلی کلمه فرارسیدن می‌تواند به معنی کامل شدن ترجمه شود. وقتی که روز پنتیکاست فرارسیده بود، آنها همه با هم در یک مکان بودند. پنتیکاست 50 روز بعد از عید پسح و عید نوبر محصول اتفاق افتاد. شاید در مطالعه ما در لاویان به یاد داشته باشید که دریافتیم عید نوبر محصول در مورد قیام عیسی مسیح صحبت می کند. مسیح خود نوبر محصول است. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 23 می خوانیم اما هر که به نوبت خود، نخستین کسی که زنده شد مسیح بود، سپس به هنگام بازگشت او تمامی آنانی که به او تعلق دارند زنده خواهند شد. عید پسح درباره مرگ عیسی مسیح سخن میگوید. این مطلب را از اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 میآموزیم. زیرا اکنون عید پسح فرا رسید و مسیح که بره قربانی این عید میباشد قربانی شده است. یاد گرفتیم که بره قربانی در مورد مرگ عیسی مسیح صحبت می کند. از اونجایی که عید پسح در مرگ مسیح انجام شد و عید نوبر محصول در قیام مسیح تکمیل شده است، ایمان داریم که عید پنتیکاست چیزی را نشان می دهد. یعنی به انجام رسیدن چیزی است. با انجام یافتن آن کلیسا تولد می یابد. یعنی روزی است که کلیسا به وجود آمد. وقتی که روز پنتیکاست کاملا رسیده بود یا فرا رسید، این معنی را می دهد که معنی یا هدف آن برای آنچه در اصل داده شده بود کامل شده است. در روز پنتیکاست غذایی بود که به عنوان هدیه قربانی به خدا تقدیم می شد که بر طبق لاویان فصل 23 از دو قرص نان که از آرد مرغوب همراه با خمیر مایه پخته شده بود تشکیل می شد. این شرح و شروع و مبدأ کلیسا بود. درباره آمدن روح القدس در یک نوع خدمت بسیار خاص سخن می گوید که یک قوم را از میان این دنیا فرا می خواند تا بدن مسیح را تشکیل دهند که منظور کلیسا است. 5 دقیقه قبل از آمدن روح القدس در روز پنتیکاست اصلاً هیچ کلیسایی وجود نداشت. 5 دقیقه بعد از آمدن روح القدس در روز پنتیکاست یک کلیسا وجود داشت. به عبارت دیگر دهکده بیت لحم برای تولد مسیح بود، شهر اورشلیم در روز پنتیکاست برای آمدن روح القدس بود. روح القدس دارای شکل جسمانی شد. او تعمید دادن ایمانداران را شروع کرد، یعنی روح القدس با مسیح به عنوان بدن او در اینجا روی زمین به ایمانداران هویت داد. در اول قرنتیان فصل 12:13 می‌خوانیم: هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می‌باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی، بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد، اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. روح القدس شروع به انجام یک خدمت در روز پنتیکاست کرد. روز پنتیکاست در آن روز تکمیل شد. وقتی که روز پنتیکاست کاملا فرا رسید، به این معنا نیست که ساعت 12 ظهر یا 7 صبح یا 2 بعد از ظهر بود، بلکه به این معناست عید پنتیکاست که قوم اسرائیل نسل به نسل هر سال جشن می گرفتند، در آن روز تکمیل شد و به کمال رسید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.